سلام، وقتتون بخیر. آرسام هورداد هستم و خوشحالم که با یه فایل صوتی دیگه در کنار شما. توی این فایل می‌خوایم راجع به یه موضوع مهم، جذاب و کاربردی با همدیگه صحبت کنیم و اون معرفی مدل پنج عاملی شخصیت یا بیگ فایوه. چرا تصمیم گرفتم راجع به بیگ فایو یک فایل صوتی ارائه کنم؟ موضوع به اونجا برمیگرده که وقتی چندین و چند سال پیش ما راجع به بیگ فایو صحبت میکردیم و مقالاتی رو روی سایتمون قرار داده بودیم، من متوجه شدم که چقدر این موضوع برای بچه‌ها جالب و جذابه و علاقه وجود داره و بچه‌ها دوست دارن راجبش بیشتر بدونن. و همینطور طی هفته‌های اخیر که راجع به مقاله‌ها و پژوهش‌های معتبر و مهمی که توی ژورنال‌های بزرگ روانشناسی شخصیت منتشر میشه راجع به اونها باهاتون صحبت کردم توی به خصوص اینستاگرام و در واقع نتایج اون پژوهش‌های معتبر رو باهاتون به اشتراک گذاشتم، عمده این پژوهش‌ها بچه‌ها بر اساس مدل بیگ فایو کار می‌کنن و خیلی وقتا ممکنه بچه‌ها با این اصطلاحات یا اصلا کلن با این مدل آشنا نباشن و در نتیجه اون پژوهش براشون کلن بدون استفاده میمونه. برای همین تصمیم گرفتم که یک فایل حالت مقدمه و اینتروداکشن برای ابزار بیگ فایو ارائه کنم برای بچه‌هایی که تازه واردن یا کلن نمیدونن این ابزار راجع به چی داره صحبت میکنه. یه آشنایی اولیه‌ای رو خیلی سریع و مختصر تو کمترین زمانی که میتونم ارائه بدم. نکته مهمی که وجود داره اینه که بچه‌ها مزیت اصلی بیگ فایو اینه که یک نقشه راه خیلی خوب و دقیق و قابل اعتماد برای رشد به ما ارائه میده. یک نقشه راه تو حوزه‌های مهم زندگیمون مثل روابط عاطفی، ازدواج، ارتباطات کاری، خودشناسی، مسیر شغلی، اینکه چه مسیری به طور کلی توی زندگی برای من مناسبه و همه اینا رو من در قالب رشد شخصیت و رشد ذهنیت قرار میدم. در واقع بیگ فایو یا مدل پنج عاملی شخصیت میتونه یه نقشه راه فوق‌العاده تر و تمیز برای رشد شخصیت و رشد ذهنیت به ما بده. خب بریم ببینیم این مدل چیه. اولا از اسمش پیداست راجع به پنج صفت اصلی شخصیت با ما صحبت میکنه. این پنج صفت بچه ها از کجا اومدن؟ سالهای سال پژوهشگرای نظریات صفت در حوزه روانشناسی شخصیت نشستن ارزیابی کردن، ده ها هزار صفت مختلف رو بالا و پایین کردن و دیدن که مثلا یکی یه صفتی رو دیدن این خودش زیر مجموعه مثلا یه صفت دیگه است، بعد این دوتا رو با هم جمع کردن دیدن این دوتا خودشون باز زیر مجموعه یه صفت دیگه هست. اینقدر این روند در واقع ادامه پیدا کرد و جالبه بدونید که این فرایند از کارهای آقای گوردون آلپورت شروع شد و این ادامه پیدا کرد تا اینکه رسید به پنج صفت. یعنی از نظر آماری متوجه شدن که درصد قابل توجهی از صفاتی که ممکنه به ذهن شما برسه ذیل این پنج صفت که تو مدل بیگ فایو بررسی میشه قرار میگیرن. اساسا برای همینه که بهش میگن بیگ فایو یا مدل پنج عامل بزرگ شخصیت یا پنج صفت اصلی شخصیت. دلیل این که بهش گفته میشه اصلی اینه. حالا یه نکته مهم دیگه که راجع به بیگ فایو باید بدونین بچه‌ها اینه که مدل پنج عاملی شخصیت به صفات ما نگاه طیفی داره. یعنی مثلا وقتی راجع به برونگرایی صحبت میکنه، برونگرایی رو و حالا همه پنج شاخص رو روی یک طیف میبینه. شما روی یک طیف قرار میگیرید، برای همینه که بهتون درصد میده. یعنی ممکنه برونگرایی شما 35% باشه، 40% باشه، 70% باشه، 80% باشه. و موضوعی که وجود داره اینه که بررسی‌هایی که انجام شده اینه که بیشتر آدم‌ها، درصد زیادی از آدم‌ها یک جایی در میانه‌های طیف قرار دارن. حالا 10-15% پایین‌تر از اون نقطه میانه یا 50% یا حالا مثلا 10-15% بالاتر از اون. نکته مهم بعدی که در واقع اعتبار این ابزار رو نشون میده اینه که باز بررسی‌هایی که توسط پژوهشگران مغز، روانشناسان شخصیت انجام شده نشون میده که این پنج صفت ریشه های زیستی یا بیولوژیک در ما دارن. اومدن مغز افراد رو بررسی کردن، تصویر برداری کردن و متوجه شدن که پیکربندی متفاوت مغز هر کدوم از آدم ها به تفاوت صفت های شخصیتیشون، به تفاوت این پنج صفت می انجامه و هر کدوم از اینا، هر کدوم از این پنج صفت جایگاه خاصی در مغز ما دارن و در واقع درصدهای متفاوت این صفات ناشی از تفاوت در شکل مغز ماست که این باعث میشه که این ابزار کاملا قابل اعتماد باشه. فقط قبل از اینکه بریم راجع به خود پنج صفت صحبت کنیم میخوام یه نکته رو توی پرانتز بگم. به عنوان یه مدرس و کوچی که 12 سال تا الان حالا راجب شخصیت تحقیق کردم و راجب مدل‌های شخصیت به خصوص تیپ شناسی یونگی و MBTI کار کردم، کلاس گذاشتم، کوچینگ داشتم، میخوام بهتون یه توصیه کنم، پیشنهاد کنم که این دوتا ابزار رو الان به خصوص از الان به بعد که من میخوام این پنج شاخص رو توضیح بدم، اینا رو با هم مقایسه نکنین، با MBTI چک نکنین، سعی نکنین که شبیه سازی و همانند سازی کنین. یعنی مثلا الان من شاخص برونگرایی رو میخوام در بیگ فایف بگم، شما میگید این که خب همون برونگرایی درونگراییه MBTIه، یا مثلا اوپننس رو میخوام بگم، گشودگی نسبت به تجربه های جدید رو میخوام بگم، شما میگید این دایکوتومی NOS تو MBTIه. این کار رو نکنید، این کار رو نکنید، مقایسه نکنید اینا رو با هم. حقیقتش اینه که چرا پژوهش‌هایی انجام شده، پژوهش‌های معتبری هم بوده راجع به این که ببینن آیا پنج شاخص در مدل پنج عاملی شخصیت با چهار تا دایکوتومی MBTI قرابت و همبستگی دارند یا نه، و نتیجه این شده که آره یه همبستگی‌هایی وجود داره، مثلا بین شاخص برونگرایی تو مدل بیگ 5 با دایکوتومی EOI در MBTI آره همبستگی وجود داره، یه قرابت و نزدیکی هست، ولی این به این معنا نیست که اینا دقیقاً مثل همن، فرق داره. حتی توی همین برونگرایی این دوتا مدل تعاریفشون با هم دیگه فرق داره و لزوماً عین هم نیستن. همینطور راجب شاخصهای دیگه که البته تو شاخصهای دیگه تفاوتها بیشتر هم میشه. همین نکته یه دلیل کافی و منطقیه برای اینکه ما این دوتا ابزار رو از هم متفاوت و متمایز بدونیم، چون تعاریفشون با هم یکی نیست. بریم سراغ پنج صفت و پنج شاخص در مدل پنج عاملی شخصیت که هر کدوم اینا رو حرف اولشون رو، کلمه انگلیسیشون رو اگر برداریم و کنار هم قرار بدیم برای اینکه راحت تر یادتون بمونه، حرف اول اینا میشه اوشن یا اقیانوس. حالا بریم ببینیم تک تک این حرفا به چه معنی هن. من سعی میکنم که راجع به هر کدوم از پنج شاخص یه مثال شاخص برای اینکه با حال و هواش آشنا بشین و بهتر درکش کنین و یه تصویر کلی ازش به دست بیارین ارائه بدم، و بعد چند تا کلید واژه میگم که بهتر تو ذهنتون بمونه. حرف اول اوشن او هست. او از اوپننس میاد، به معنی در واقع اوپننس تو اکسپریانس، به معنی گشودگی در برابر تجربیات جدید. حالا قبل از اینکه این شاخص رو توضیح بدم و باهاش آشنا بشیم، بذارین یه حقیقتی رو بهتون بگم. شما میدونستید که هیچ آدمی نمیتونه نوک زبونش رو به آرنجش برسونه؟ تا حالا بهش فکر کرده بودین؟ من خودم اولین باری که این موضوع رو شنیدم خیلی برام جالب بود، و حالا الان شاید برای شما سوال شده باشه که اساساً چرا من وسط توضیحات این فایل دارم یک همچین حقیقتی رو میگم. نکته جالب اینجاست که اگر شاخص اوی شما بالا باشه، یعنی گشودگی نسبت به تجربیات جدیدتون بالا باشه توی مدل بیگ 5، به محض اینکه من این حقیقت رو گفتم ذهنتون اول درگیر شد و به شدت براتون سوال پیش اومد و کنجکاف شدین ببینین واقعا من دارم درست میگم یا نه، و احتمالاً اینو امتحانش کردین. در نقطه مقابل افرادی که شاخص اوشون پایینه خیلی تعجب کردن و حتی ممکنه پیش خودشون فکر کنن که این چرا اصلا وسط یک همچین موضوعی داره یک همچین حقیقت بی ربطی رو میگه. و این بچه نقطه شروع تفاوت بین این دوتا آدمه. آدمی که شاخص او بالا داره دوست داره کارهای جدید انجام بده، دوست داره حتی کارهای تکراری رو هم از روشهای جدید انجام بده، و روشهای تکراری و روتین برای این آدم کسل کننده است. برای همینه که اینها اغلب خودشونو در معرض تجربیات جدید و روش‌های جدید قرار میدن. توی رستوران که میره سعی میکنه یه غذای جدید سفارش بده، عاشق اینه که بره با سفر کنه و با کالچرها و فرهنگ‌های قومیت‌های مختلف آشنا بشه، لباس‌های اونا رو بپوشه. حالا فقط هم تو حوزه فعالیت‌های مختلف و تجربیات دنیای بیرون نیست، تو حوزه فکرم هست. یعنی اینا دوست دارن نگرش‌های جدید رو، طرز فکر‌های جدید رو دوست دارن راجع به اونا مطالعه کنن، ببینن مثلا آدمای دیگه با تفکرات دیگه چی میگن. در حالی که در نقطه مقابل کسایی که شاخص او پایینی دارن دوست دارن که همیشه کارها رو از همون روشی که همیشه امتحان خودشو پس داده و اینا به اون روش اعتماد دارن انجام بدن، به ندرت و به سختی روششون رو تغییر میدن چون دلیلی نمیبینن برای این کار. آدمایی هن که معمولا حاضر نمیشن توی باورهای خودشون، عقاید خودشون، تفکرات خودشون تجدید نظر کنن یا اونا رو تغییر بدن، و خیلی هم علاقه ای ندارن راجع به مثلا فرهنگ‌های مختلف یا طرز فکرهای متفاوت با دیدگاه خودشون بشنون یا چیز زیادی بدونن. آدمایی که شاخص اوی بالا دارن گرایش دارن به هنر، به موسیقی، حالا به هر نوع از هنر، به زیباشناسی خیلی علاقه دارن و همین باعث میشه که توی کارهای خلاقانه و هنری حرف برای گفتن داشته باشن و استعدادشون اساسا به سمت اینجور کارها و فعالیت‌ها باشه. اگه بخوایم یک سری کلید واژه، یک سری کلمه برای درک بهتر این شاخص بگیم، میتونیم از عبارتهایی مثل خلاقیت، کنجکاوی و تخیل استفاده کنیم که افرادی که شاخص اوی بالا دارن رو خیلی خوب توصیف میکنه. بریم سراغ شاخص بعدی، شاخص وظیفه شناسی که با حرف C نمایش داده میشه، مشخص میشه، conscientiousness یا حالا همون وجدان کاری، وظیفه شناسی، مسئولیت پذیری. برای اینکه این شاخص رو و نقطه مقابلش رو بهتر درک کنین، یه موقعیت فرضی براتون مثال میزنم. فرض کنین دو نفر آدم داریم که مدیرشون ازشون خواسته که تا 3 روز آینده یه کاری رو، یه پروژه‌ای رو تحویل بدن. آدمی که شاخص 30 بالا داره، درست از همون لحظه‌ای که این کار، این تسک بهش محول میشه، دنبال اینه که برنامه ریزی کنه، زمان بندی کنه، کار رو به مراحل کوچکتر تقسیم کنه، بودجه بندی کنه و اختصاص زمان اختصاص بده و بگه که هر روزی من چقدر میتونم به این کار اختصاص بدم و اون کار رو سر وقت تموم میکنه و بسیار براش مهمه که وقت اضافه بیاره، یعنی نذاره لزومن برسه به ددلاین. خیلی دوست داره که زودتر از ددلاین تموم کنه. هم کار رو زود شروع میکنه، هم کار رو زود تموم میکنه، هم کاملا طبق برنامه پیش میره و دوست داره که این زمان بندی و برنامه ریزی رو حتی حتما روی کاغذ، در واقع ترجیحاً روی کاغذ داشته باشه. و نکته مهمش اینه که به اون برنامه پایبنده، تعهد داره. اما نقطه مقابلش، کسی که شاخص وظیفه شناسی پایینی داره، معلوم نیست چه زمانی کار رو شروع کنه. هر موقع که حسش باشه، هر موقع که دوست داشته باشه یا حالش در این آدم وجود داشته باشه، این کار رو انجام میده. اگر هم نباشه واقعا ممکنه انجام نده، چون زیاد احساس تعهد و قیدی برای انجام دادن این کار روی شونه خودش احساس نمی‌کنه. نکته جالب دیگه‌ای که وجود داره برای آدمایی که شاخص 30 بالا دارن اینه که اینا به سلامتیشون خیلی اهمیت میدن. به خاطر همین خیلی منظم و روی روال دقیق ممکنه که هر سال یا حتی هر 6 ماه یک بار برن چکاپ‌های سالیانه پزشکیشون رو انجام بدن. آدمایی هن که کار فکر نشده انجام نمیدن، به پیامدهای کاری که میخوان انجام بدن فکر میکنن، ولی در نقطه مقابلشون آدمی که شاخص 30 پایینی داره خیلی به تبعات و عواقب کاری که داره انجام میده فکر نمیکنه. به خاطر همین ممکنه یه کار فکر نشده انجام بده. همین آدم موقعی که داره اون پروژه رو کار میکنه، حالا اگه بشینه مثلا کار رو هم انجام بده، اولا جایی که بتونه از سر و ته کار میزنه و وقتی هم نشسته داره کار رو انجام میده، هر چیزی که حواسش رو پرت کنه، هر چیزی که براش جالب باشه یا وسوسه برانگیز باشه، میره سراغ اون وسوسه و اونو دنبال میکنه و کار رو رها میکنه قشنگ. ولی آدمی که شاخص 30 بالا داره تقریبا نمیذاره که هیچ وسوسه یا هیچ میلی مثلا باعث بشه که این کار رو ول کنه. کار رو که شروع میکنه، توی اون تایمی که قراره بشینه پای کار، تا آخر اون کار رو انجام میده. و راجع به سلامتی داشتم میگفتم که آدمایی که شاخص 30 پایینی دارن خیلی به سلامتی خودشون و وضعیت پزشکی و این چیزا ممکنه خیلی اهمیت ندن و همین باعث میشه که ترکیب این دوتا، یعنی اهمیت ندادن به سلامتی و مهم نبودن این که پیامد کار من چی میشه و میل به این که کارهای ریسکی رو انجام بدن، کارهای خطرناک انجام بدن، باعث میشه که طول عمر کمتری داشته باشن نسبت به افرادی که شاخص 30 بالایی دارن. بررسی شده و دیدن آدمایی که شاخص 30 بالا دارن طول عمر بیشتری دارن. حالا توی پرانتز و حالا یه ذره شوخی، من فکر میکنم توی ایران برعکس باشه دیگه، یعنی اون آدمایی که شاخص 30 بالا دارن ممکنه توی ایران زودتر فوت کنن. بریم سراغ شاخص بعدی که با حرف A نشون داده میشه، از agreeableness میاد که بهش میگیم توافق پذیری یا خوشایند بودن. بچه آدمایی که شاخص A بالا دارن افرادی هن که انسان توی زندگی اینا جایگاه خیلی مهمی داره، توی نگاهشون به دنیا، توی تصمیم گیریاشون، توی فکراشون، توی اقداماتشون، انسان یعنی انسانهای دیگه نقش بسیار پررنگی دارن. درد و رنج انسانهای دیگه، اینا رو به درد میاره. شادی و خوشحالی انسان‌های دیگه باعث خوشحالی اینا میشه. یعنی یه جور کانکشن و نزدیکی و ارتباط بین خودشون و انسان‌های دیگه احساس میکنن. اگر آدمای دیگه دچار مشکلی شده باشن، سریع هوشداری در دل اینا روشن میشه که الان من باید برم به کمک این. اگر آدما مثلا به مشکل بخورن با هم دیگه، این سریع پیش قدم میشه یا دلش میخواد پیش قدم بشه برای اینکه بین اینا میانجیگری کنه و اینا رو زودتر آشتی بده و اون توافق و همسویی رو بین آدما ایجاد کنه. توی مذاکره ها، توی گفتگوها، توی بدبستان های ارتباطی اینا دنبال توافقن، دنبال این نیستن که چوبلای چرخه کار بذارن. با شرایطتون راه میان تا حد ممکن و از اون برش هست دیگه. یعنی اگر یه مقدار ممکنه آدمای دیگه اینا رو یه ذره ساده لوح ببینن، البته همشون قطعا اینجوری نیستن دیگه، اگه با توأم با ناپختگی هم باشه این اتفاق میفته. توی مذاکره این آدمایی که میگن خب باید به هم امتیاز بدیم، یا 20% من از موضع خودم میام پایین، یا 20% تو از موضعت بیا پایین، موضعمون نزدیک بشه و توافق کنیم روی موضوع. توی ارتباط عاطفی باز همینطوره، اگه دو نفر شاخص اگریبلنسشون بالا باشه روی زمین مشترک بازی میکنن، یعنی حاضرن که از موضع خودشون کوتاه بیان به قیمت اینکه رابطه حفظ بشه. آدمایی هم که مشارکت، همکاری براشون اهمیت خیلی زیادی داره. در نقطه مقابل اگر شاخص اگریبلنس یه آدمی پایین باشه، خب اینا رو نداره، اون میل به همکاری رو نداره. آدمای تکرویان، روی نظر خودش پافشاری میکنه، یعنی رو موضع خودش میایسته، دلیلی نمیبینه که برای یک انسان دیگه حالا دلسوزی کنه یا برای او همدلی کنه یا به خاطر اون، به خاطر در نظر گرفتن شرایطون از موضع خودش پایین بیاد. اساسا ممکنه اگه خیلی نمره اگریبلنس یه آدمی پایین باشه، اساسا ممکنه هیچ توجهی به نیاز یا درد آدمای دیگه نداشته باشن. حتی پرخاشگری، کلمات رکیک با این تیف در واقع ربط داده میشه، کسایی که شاخص ای خیلی خیلی پایینی دارن. و اگه قرار باشه کلماتی رو راجع به اینها بگیم، چند کلمه که اینا رو میتونه توصیف کنه، میتونیم بگیم کلید واژه هاشون همکاری، همدلی و خوشرفتاریه. کلید واژه های شاخص سی رو نگفتم، اینجا میگم. افرادی که شاخص سی بالا دارن، یعنی وظیفه شناسی بالا دارن، کلید واژه هاشون میتونه اینطوری باشه: نظم، مسئولیت پذیری و هدفمندی. شاخص بعدی که میخوایم راجبش صحبت کنیم برونگراییه. شاخص برونگرایی رو بذارید با یک مثال براتون، با یک موقعیت فرضی براتون تعریفش کنم. خب آدمای برونگرا کسایی هن که از جمع‌های شلوغ، دورهمی‌های اجتماعی، مناسبت‌های اجتماعی شلوغ و پر سر و صدا، حالا لزومن پر سر و صدا که میگم مثلا موسیقی پخش بشه، آدما حرف بزنن، منظورم یه همچین چیزاییه، از اینا لذت میبرن و از اینا انرژی میگیرن. یه آدم درونگرا هم ممکنه توی یک همچین مناسبت‌های اجتماعی ازشون لذت ببره و حالش خوب باشه، ولی مسئله اینه که زودتر انرژیش خالی میشه و زودتر احساس میکنه که از درون خالی شده، شارژش خالی شده و نیاز به یه بازیابی داره. اما آدم برونگرا ممکنه بعد از اون ایونت اجتماعی و دوره همی و جمع شلوغ دوباره بره به یه جمع دیگه، چون از این انرژی میگیره، ذهنش از این در واقع تغذیه میشه. یه مثالی که من همیشه تو ذهنمه برای جا انداختن این مطلب، نزدیکای عید مثلا از 23-24 اسفند به بعد، تجریش، میدون تجریش یا بازار تجریش رو در نظر بگیرید، چجوریه، تصویرش رو بیارید تو ذهنتون. توی یه همچین حال و هوایی که خیلی شلوغ، آدمای خیلی زیادی اونجان، فروشنده ها هر کدوم دارن محصول خودشونو مثلا فریاد میزنن، محصولشونو میخوان بفروشن، هر کی داره مثلا خرید میکنه، اونجا هفت‌سین گذاشتن، ماهی گذاشتن، سبزه هست، یکی داره آش و سمنو میپزه، بلال دارن در واقع بلال دارن میدن به مردم، میدونی، یک همچین حالتی برونگرای عشق میکنه توی این فضا یا یه مشابه این فضا، دوست داره. یا مثلا فکر کنی اونجا موسیقی هم داره پخش میشه، یکی داره آوازی میخونه و لذت میبرن دیگه. ولی در نقطه مقابلش درونگرا، نمیگم لذت نمیبرن، درونگرا ممکنه توی همچین فضایی خوشش بیاد، خوشحال بشه، ولی زود انرژیش رو از دست میده و مثلا تو میبینی بعد یه مدت زمان مشخصی که حالا برای هر کس فرق میکنه، ولی مثلا فرض کن بعد از 20 دقیقه، 25 دقیقه، نیم ساعت دیگه خسته میشه، دیگه دلش میخواد مثلا بره توی خلوتی، یه جای دیگه باشه. ولی اونور نه، آدم برونگرا دوست داره ادامه بده یا حتی مثلا اونجا تموم میشه بره یه جای دیگه، یه جای شلوغ دیگه که ارتباط داشته باشه با آدم ها. این نکته ایه که وجود داره. باز تأکید میکنم که تعریف برونگرایی توی MBTI با اینجا فرق داره و اینجا زیر مجموعه های دیگری رو هم برونگرایی شامل میشه که حالا راجبشون فعلا صحبت نمی کنیم چون این فایل دیگه خیلی طولانی میشه. بریم راجب شاخص پنجم، آخرین شاخص، نوروتیک بودن یا روان رنجور خویی ترجمه شده، ولی ما برای سادگی میگیم روان رنجوری. یادتون باشه که روان رنجوری اختلال شخصیت نیست، اساسا اختلال نیست، فقط تعریفش اینه که آدمایی که در برابر احساسات منفی مثل غم، مثل تنش، استرس، ناراحتی، گرفتاری، همچین چیزایی شکننده ترن، آسیب پذیر ترن، هم زودتر تحت تأثیر احساسات منفی قرار میگیرن، هم بیشتر و گسترده تر اینا رو لمس میکنن و حس میکنن، همین که ممکنه مدت زمان بیشتری هم توی حال منفی باقی بمونن. در نقطه مقابلش آدمی که شاخص N نوروتیک بودنش پایینه، نه یه ثباتی داره، مود سوینگ نداره، حس و حالش زود عوض نمیشه از خوشحال به غمگین، از غمگین به خوشحال، یه ثبات هیجانی داره، خیلی تحت تأثیر تاف مایندد دیگه، خیلی تحت تأثیر احساسات منفی براحتی قرار نمیگیره و اگرم قرار بگیره میتونه زود بیاد بیرون، یعنی رزیلینس بالایی داره، تاباوری بالاتری داره، میتونه برگرده. حالا ممکنه براتون سوال پیش بیاد که آیا ممکنه افرادی که ان بالایی دارن، یعنی نوروتیک هستن، روان رنجوری بالایی دارن، بیشتر مستعد اضطراب و افسردگی باشن؟ آره، یعنی بیشتر مستعد تجربه یک همچین احساساتی هن و باید مراقب باشن دیگه. اما باز یه سوال دیگه که ممکنه براتون پیش بیاد اینه که هیچ، یعنی نکته مثبتی نداره. چرا؟ اتفاقا شاخص نوروتیک بودن اگر در فردی بالا باشه یه هوشیاری، یه الرتنس به اون آدم میده، یه گوش به زنگی نسبت به خطرات، نسبت به تهدیدها بهش میده، به خاطر همین باعث میشه که اینا زودتر تهدیدها رو بفهمن، باعث میشه که مثلا اینایی که دیدین یه وقت آدما رو دیدیم دیگه، یه زلزله های کوچیکی میاد، امیدوارم که هیچ وقت حالا اتفاق نیفته، به هر حال یه پدیده طبیعیه دیگه، زلزله های کوچیکی مثلا در حد 3-4 ریشتر میاد که احساس میشه. آدمایی که نوروتیکن خیلی زودتر واکنش نشون میدن و مثلا میگن که به همه میگن بریم از خونه بیرون و شب تو ماشین باشیم، یه همچین چیزایی، تو فضای باز بریم. ولی تو مثلا میبینی اونی که نوروتیکش بالاست و ممکنه از اون ور، ببخشید، نوروتیکش پایینه، یعنی شاخص انش پایینه و از اون طرف راجبه اون شاخصی که با هم صحبت کردیم، وظیفه شناسی، وظیفه شناسیش هم پایینه، اینا مثلا میبینی که اصلا اهمیتی نمیده، بابا چیزی نمیشه، حالا هر چی بخواد بشه میشه، یه همچین حرفایی مثلا ممکنه بزنن و این جالبه دیگه. و اینام همینطور، اینام روی مثلا یه خال کوچیکی که میبینه حساس میشه که این چیه، نکنه مشکلی پیش اومده و میری مثلا پیش دکتر نشون میده، اینام روی سلامتیشون حساسن. پس این جنبه مثبت، حالا تقریبا مثبت چیز آدماییه که شاخص نوروتیک بودنشون بالاست، روان رنجوریشون بالاست. تحقیق کردن دیدن آدمایی که از نظر شادی و هپینس، آدمایی که در عین حال برونگرایی بالا دارن و نوروتیک پایین دارن شادتر از همن. از اون طرف آدمایی که برونگرایی پایینی دارن، یعنی درونگران، و آدمایی که شاخص نوروتیک بودنشون بالاست، اضطراب بیشتری دارن، شادکامی کمتری رو تجربه میکنن، اوورتینکینگ دارن، درگیر نشخوار فکری میتونن بشن. بسیار خب، راجبه مدل پنج عاملی شخصیت با هم دیگه صحبت کردیم و من سعی کردم یه تصویر خیلی کلی و سریع بدم. هر کدوم از این 5 تا شاخص خودشون زیر مجموعه دارن، داستان داره مفصله که دیگه من فقط میخواستم این فایل در حد یه اوورویو و یه نمای کلی از بیگ فایل باشه و در حد اینترودکشن و معرفی این ابزار باشه. اگر دوست داشتید فایل های صوتی دیگه من رو راجع به مدل پنج عاملی شخصیت گوش بدید که کاربردی تره و همچنین مقاله هایی که روی سایتمون typeshanasi.com قرار میدیم، و دعوتتون میکنم که نسخه تست فرم بسیار کوتاهش رو که طراحی آقای دکتر برایان لیتل هست رو که ما هم روی سایت قرار میدیم، هم توی کانال تلگرام فایل PDFش رو میذاریم، تستش رو بزنید و ببینید که توی هر کدوم از شاخص ها چه جایگاهی به خودتون اختصاص میدید. اگر هم سوالی داشتین توی قسمت کامنت ها زیر این پست حتما بپرسین. امیدوارم که این فایل براتون مفید بوده باشه. شاد و خوش باشید. خدا نگهدار.